در یکی از باز پس این یاد داشت ها خطاب به آقای زنجانی درباره ضرورت داشتن یک روش مشترک دفاع بازدار نظامی، یعنی در پیشنهاد میکند که برای اینکه با بقیه دوستان جبهه ملی که در زندان هستند یک شیوه یکسانی داشته باشند در این دادگاه، می نویسد این عبارت اینه که نیسته که منافع شخصی ما را در نظر نگیرند، که مثلا بنده مریضم، چاقو خوردم، زن و بچه و خواهر و برادرم چه میگویند، بلکه اون چیزی را در نظر بگیرند. این فعل جمع که میاد همین دوستان بازداشتی هم از دولت مردان در نزدیکان مصدق،
بله.
چیزی را در نظر بگیرند که ما به خاطر حفظ و حمایت آن جهاد کرده ایم و به این روز افتادیم. مصلحت مملکت و ملت را که میخواهد حیات نهضت خود را نجات دهد، آرمان و آرزوی هزارها و صدها هزار هموطن خود را بیشتر رعایت کند. درست است که من رنج فراوان در این مدت بیماری و قبل از آن کشیدم، اما آرزو دارم که نفسهای آخر زندگیم نیز در راه نهضت و سعادت هموطنانم صرف شود. در حال در دادگاه ما می توانیم بسیاری حقایق را فاش کنیم و داغ باطله بر کنسرسیوم و حامیان آن بزنیم. البته راه دیگری هم هست که معتدل و ملایم حرف بزنیم و بگذاریم، یا مثل نقطه نقطه طلب عفو و بخشش کنیم و چند سال زندان برای ما حسابالعمل هم تعیین کنند. زیر بار شق آخری بنده هرگز نخواهم رفت. خب این جالبه که بدانیم که دکتر فاطمی رو سرانجام، نکته جالب اینه که آقای زنجانی بعداً در خاطراتی درباره همین یادنامه‌هایی که وقتی داده اینا رو چاپ کنن میگه که من پیش از سقوط دولت مصدق از بس راجع به ایشان، یعنی دکتر فاطمی، سخنهای گوناگون شنیده بودم، به دکتر مصدق پیغام دادم اون مقدار که انتظار دارید مردم به دکتر فاطمی اعتماد نمی کنند. مصدق به من پاسخ داد من کمال اعتماد را به ایشان دارم. و سالها بعد در نوشته دیگری از تبلیغگاه احمد آباد مصدق تأکید کرد که در طول همکاری و مبارزه حتی یک ترکولا هم از فاطمی دیده نشده.
بله.
خب طبیعتاً دکتر فاطمی وقتی یاد داشتش نگاه میکنیم در زندان میبینیم که اصلاً هیچ نشانی از هیچ نوع ماجراجویی، خودخواهی نه تنها وجود نداره، اصلا منی وجود نداره براش. اون چه برای اون مهمه ایران است و مسئله آزادی و استقلال ایرانه که برای اون درجه اول اولویت داره.
بله جبن آزم، به واقع این خیلی مهمه و این خیلی قابل تعمقه که جوانای ما بدونن غیر از چهره های مبتذل و اون پنبهی چه پهلوانان و چه قهرمانان ملی داشتن. این خیلی مهمه.
البته دکتر فاطمی امیدوار بود که دادگاه نظامی رو به یک صحنه مبارزه همون کاری که مصدق کرد
بله
وارد کنه، اما نه، این فرصت به او داده نشد. دادگاه رو سری کردن.
بله
بعد امید داشت که پروندهش به دیوان کشور بفرستن. پرسد وزیر است، وزیر معاون نخست وزیر است و وزیر
امور خارجه است.
خب اونجا بتواند در اون اصطلاح دیوان تمیز بسه در دیوان حالی کشور که دو مرتب مثلا پرونده از نو بررسی میشه و بعد در هر حال تجدید دادگاه دیگه وقتی به دیوان عالی کشور قبول شد دیگه از قلمرو دادگاه نظامی میاد بیرون.
بله.
و امیدوار بود در اونجا از رسالت نهضت ملی ایران و اصالت دولت مصدق دفاع کنه، اما با دخالت مستقیم شاه در دیوان عالی کشور نیز مانند تمام دیگر قربانیان دادرسی نظامی این در نیز به روی او بسته شد.
بله.
جرم بزرگ فاطمی، جرم روشن فاطمی که براش گرفته بودند این بوده است که از 25 تا 27 مرداد در سه سرمقاله با خشم و پرخاش و تندی حقیقت را گفته بود. حقیقت کدام بود؟ حالا میگم. اما یک جرم نیست، حتی اگر فرض کنیم که جرم باشه، بر طبق قوانین جاری امروز ایران اینها در حد جرم مطبوعاتی یا تهمت و افترا یا توهین به مقام سلطنت که از در قلمرو آرتیکل جرمهای جنه قبول به حساب میشه و نه جنایت.
بله.
این جرم ها هم حتی اکثر مجازاتش 3 سال حبس تعدیبیه و نه اعدام و نه حبس ابد و نه حتی 10 سال. یادم افتاد که وقتی که دادستان نظامی در زمستان 1350 خورشیدی در زندان در دادگاه نظامی لشکر 77 خراسان اعدامنامه بندر میخوند که بعد از انتشار سوری ما رو گرفته بودند اینها بعد از مدتی بعد همین ماده 81 یعنی توهین به مقام سلطنت رو گرفته بود از اون از بسیار از شعرهای اون کتاب این گونه استنباط کرده بود که حالا داستان رو نمیخوام بگم.
بله.
اما این که حد اکثر 3 سال زندانش درسته این ماده 81. در هر حال دکتر فاطمی و دکتر فاطمی ها در یک مقطع تاریخی در حقیقت از یک از اندازه های یک انسان معینی که می آید و زندگی می کند و به صورت مرگ زندگی محتوم همه ماست پرا می گذارند. مصداق این سخن فردوسی هست که جهان یادگار است و ما رفتنی، ز مردم نماند به جز گفتنی، گفتنی با یای لیاقت یعنی اون چه سزاوار گفتن است. چه چیزهایی سزاوار گفتن است؟ اون چیزهایی که در نظام ارزشی ملی و ارزشی جهانی جای داشته باشند. یا اینکه به نام نکو گر بمیرم رواست، مرا مرگ باید که مرا نام باید که تن مرگ راست. زمه دو تا فاطمی این بوده است که بعد از قرار شاه کاخهای سلطنتی محرمون کرده است و سرمقاله های باختر امروز همه گواه است.
بله.
اونجا چی بوده؟ حقیقتی که اونجا مطرح شده این بوده است که در این سالهای درگیری شدید دولت ملی مصدق با امپراتوری هنوز بسیار قدرتمند اون هنگام انگلستان، دربار به جای این که تکیگاهی باشد برای نخست وزیر قانونی کشور، مرکز توطئه بوده است. تا این توطئه ها تا اونجا پیش رفته که برنامه قتل دکتر مصدق رو در نهم اسفند 1331 تهیه دیدن که بنا به تصادفی در حقیقت که اون راننده یکی از درباریان یکی از اجزای اونجا از در پشت ایشون بیرون راهنمایی کرده بود که میدونیم
که
بعد که بعد میدونیم که همونجا هم روحانیت محترم ایستاده بود و با اسلاما، یعنی سناریو اینجوری چیده شده بود که شاه قصد عزیمت به کشور بره و اگر کشور اگر شاه از کشور خارج بشه استقلال و موجودیت کشور در خطر میفته، بنابراین باید علمای محترم جلوی شاه رو بگم و تازه ملاقات کرده بودن. تو همین گیردار وقتی که مصدق به عنوان نخست وزیر در کاخ سلطنتی داره با شاه صحبت میکنه، با در هر حال وقتی که متوجه شدن که مرغ از قفس پریده دیگه در عکس درهای شکسته کاخ نخست خانه ما
مصدق. بله بله.
در هر حال دکتر فاطمی نامش در کنار نام مصدق در لوحه مبارزات فراموش نشدنی مردم ایران، ملت ایران برای ملی شدن صنعت نفت که ابعادی هزار بار فراتر داده از مسائل فنی شد. به ضمن این که به هر روی ملتی گرسنه و روی گنج های خدادادی نباید بمونه و این موهبت رو دیگران در ما ببرند.
دقیقا که هنوزم میبرند.
بله هنوزم میبرند و این اتفاقا این روزها که هم سال کرده بخون تپیدن و جان باختن دکتر فاطمی است و هم جان باختن بسیاری از عزیزانی که در پرونده قتل های زنجیره سیاسی
و قتل‌های سیاسی بود.
خونشون با خونشون خاک میهن رو رنگین کردن، از جمله روهرها، از جمله محمد مختاری ها و دیگر و دیگران. و این دوتا، این روهرها و دکتر فاطمی سالدوزشون، این دوتا سخن گفتن از اینها در حقیقت پرداختن به مسائل امروز ایران هم هست.
دقیقا
برای این که مختصر آشنایی به تاریخ ایران نشون میدهد که ما اولا یک دوی سی ست اقلا سی ست سالی از حضور در تاریخ به عنوان یک زن ملت زنده تا انقلاب مشروطیت غیبت داشتیم و هیچ گواهی هم بهتر از این یک نمونه از هزارتاش نیست که به اندازه خاک امروز فرانسه از ایران از شمال شرقی غربیش بیشتر، شمال شرقیش کمتر و از شرقش بیشتر، یعنی افغانستان
بله.
و بخشای از این تاجیکستان، این بلوچستانی که جز بلوچستان انگلیس نامیده شد
بله.
بعد که پاکستانی به وجود بیاد. خب وقتی که یک جامعه‌ای به ویژه در اون یک صد ساله آخر، پنجاه ساله آخر مربوط به در این پنجاه شصت ساله که در حقیقت پیش از امیر کبیر و تازه بعد از امیر کبیر هم میبینیم که در دوره محمد شاهی که با این که به هر صورت کوشش میشه که دو مرتبه حرارت بگیرن که میگیرن که مرکز اونگوزی افغانستانه، ولی با دخالت مستقیم انگلستان که تا نزدیکای شیراز نیروی نظامی انگلیس که با بیشتر با بهره‌مندی البته از افواج نظامی که در هند دارن، او اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما اینه که یک دولت مرکزی می رود یه بخش از یه جامعه رو که ازش جداسری داره می کنه مطیعش کند، بعد از اون سوی آبها و اقیانوس ها دولتی به نام امپراتوری انگلستان که در هند منافع حیاتی داره، بعد از این که هر سال شد التیماتوماش ناشنیده نمیشه چون حمله مطلقا داخلی هست، رسما لشکرکشی میکنه دیگه، میاد داخل کشور تا سرانجام قرارداد معروف پاریس، قرارداد ورسای امضا میشه و ایران بره همیشه، ایران دوره قاجاری بده همیشه از حاکمیت اون چه که امروز افغانستان نامیده می شود صرف نظر می کند.
بله.
این در ادامه چیه؟ این در ادامه همون جنگ های دو دوره جنگ های منتهی به قرارداد
ننگین ترکمنچای گلستان،
تمام و بخش های رو از دست می دن تا امروز آن ترکیست های تجزیه طلب از آذربایجان جنوبی سخن بگویند.
بله بله.
در حالی که مطلقاً در جغرافیای تاریخی منطقه فراسوی رود عرب هرگز به آذربایجان نامیده نشده بوده و تا پیش از این داستان. اونجا سرزمین ایرانه که تلفظ دیگر از ایرانه، و بعد اسم منطقه قفقازه، بعد تیکه تیکه های منطقه هم نام دارن، مثل نخسوان، مثل باشکوبه، دیگر دیگر.
بله.
در هر حال یک جامعه اینجوری بعد از اینکه به انقلاب مشروطیت، در انقلاب مشروطیت به طور قانونی به هر صورت عنوان ملت پیدا میکنه، یعنی مردمی که برای اولین بار در تاریخ ما این مسئله مسئله میشه که همه حقوق ناشی از ملت هست.
بله.
یعنی همه، هر نوع قدرت، همه قدرت در کشور ناشی از ملت هست. سلطنت هم موهبتیست الهی که از سوی ملت، از سوی مردم به شخص اعلیحضرت تسلیم شده است. هر کسی مختصر آشنایی با زبان فارسی داشته باشه، لازم به یک تحصیلات عمیق و تاریخی و جامعه شناختی هم نیست. وقتی میگه این موهبتیست الهی که تفویض میشه به شخصی، تفویض یعنی به امانت دادن.
بله.
نه به مالکیت چیزی کسی در آوردن. بنابراین وقتی یه چیزی شما به بنده تفویض میکنید، طبیعتاً راه بازگشت، یعنی برگشت، یعنی باز پس گرفتن این امانت هم برای شما باز.
بله.
در هر حال نهضت ملی ایران در دنباله این صدمه هایی که به ایران وارد شده بوده است، و بعد با انقلاب مشروطیت هم که میدانیم که هنوز جانی نگرفته بوده، با یک جامعه‌ای که به لحاظ ساختارها، ساختارهای کشوری هنوز در حقیقت یک فرصت طلایی پیش آمده بوده، و روشناندیشان و روشنگران و واقعا مجاهدان دوره مشروطیت از یک فرصت استثنایی با هوشیاری تاریخی فراوان تونستن انقلاب مشروطیت رو با باهایی که بسیار نسبت به بعد مجموعه شرایط با تلفات بسیار کم در حقیقت مسالمت آمیز انقلاب مشروطیت به ثمر برسنند. و من با توجه به مجموعه شرایط تاریخی اون روز ایران، انقلاب مشروطیت هرگز انقلاب ناکام نمیدونم.
بله.
انقلاب مشروطیت در عمده ترین خواستهای خودش که همانا به رسمیت شناختن انسان ایرانی با حقوق شهروندی هست، امری بوده که مطلقا در تاریخ ایران بی‌سابقه.
دقیقاً.